این پادکست رادیو SBS است. برای شنیدن کل برنامه از وبسایت sbs.com.au/persian دیدن کنید.
یک تحقیق بزرگ که SBS آن را انجام داده است آشکار کرده که در دهه های 1950 و 1960 در استرالیا ترتیبات سری اتخاذ شده بود که به طور بالقوه مانع از ورود هزاران پناهنده و مهاجر تازه به کشور شود. در زمان صلح، سازمان اطلاعات امنیتی استرالیا موسوم به ACO با همکاری دپارتمان مهاجرت فهرستی را که بعدها با عنوان فهرست بیگانه خاص شناخته شد تهیه دیده بودند که مجموعه ای از کسانی را شامل می شد که به عنوان مخاطرات احتمالی امنیتی فرض شده بودند. این فهرست که تا دهه 1970 نیز محفوظ باقی مانده بود، هرگز به طور علنی رسمیت نیافته بود. در بین این افراد اسامی هزاران نفری به چشم می‌خورد که برای دهه‌ها بنا به دلایل سیاسی از شهروندی محروم شدند. اینک برخی از این افراد خواستار آنند که آنچه را که به گفته آنها رفتار نادرست دول پیشین استرالیا است، در سطح ملی به رسمیت شناخته شود. همکارم تلیه اکبری در بخش دوم از این گزارش که استرالیایی های مطرود نام دارد گزارشی رو تهیه کردند که توجه شما رو به شنیدن اون جلب می کنم.
کسانی که در فهرست بیگانه خاص بودند، از جمله بسیاری از مهاجران و پناهندگان، با رؤیای در باغ سبز زندگی تازه و امن به دور از اروپای جنگ زده به استرالیا کشیده شدند. افراد این فهرست در زمان هر ضرورتی به طور بالقوه می توانستند با بازداشت یا محدودیت‌های دیگر مواجه شوند. جو کاپوتو، رئیس فدراسیون انجمن‌های کامیونیتی‌های قومی استرالیا، میگوید از اینکه برخی بلافاصله بعد از ورود به کشور با قراردادهای کاری در لیست بازداشتی‌های بالقوه قرار گرفتند، شگفت زده است. او میگوید به اعتقاد من اینکه استرالیا چنین فهرستی شامل هزاران استرالیایی تازه رسیده داشته که به دلیل مظنون بودن یا دلایل ناموجه دیگر در این لیست قرار گرفته بودند آزارنده است. بسیاری از کمونیست ها چیزی از این فهرست نمیدانستند، از همین روی بسیار آزارنده است. زمانی چارلز اسپری، مدیر کل ایزیو در بیشتر سالهای دهه های 1950 و 1960، گفت که سیاست این بوده که هر کسی که تنها گرایش نسبتاً اندک مغایری دارد در این لیست قرار داده شود. و اسناد طبقه بندی شده ایزیو نشان می دهد در زمانی که به نظر می رسید اوج این سیاست بوده باشد، بیش از 16,500 نفر از جمله تعدادی انگلیسی در این فهرست جای گرفته بودند. این رقم حتی از مجموع کسانی که در دو دوره جنگ جهانی در استرالیا بازداشت شده بودند هم بیشتر است. جولیان برنساید، وکیل حقوق بشر، هم از رقمی به این بزرگی شگفت زده است. او میگوید دانستن اینکه این همه آدم در این فهرست بودند بسیار آزارنده است. چنین چیزی نشان می‌دهد که آنها بر این باور بودند که بهتر است 10 نفر بیگناه در زندان باشند تا اینکه یک آدم خطرناک آزاد بگردد. تعداد زیادی از اسامی که در این فهرست بودند کسانی هستند که از نظر مراجع تصمیم گیرنده حامیان کمونیسم یا اعضای حزب کمونیست استرالیا CPA بودند. برخی به طور علنی عضو CPA بودند یا در فعالیت‌های حزب مشارکت می‌کردند. این در حالی بود که در همه پرسی سال 1951 برای ممنوعیت فعالیت این حزب، مردم استرالیا با این درخواست مخالفت کردند و متعاقباً این حزب و فعالیت در آن کاملاً قانونی به حساب می‌آمد. تحقیق SBS نشان می‌دهد که چطور دهه‌ها بعد از این همه پرسی هر دو تشکیلات ایزیو و دپارتمان مهاجرت به طور جدی به جمع‌آوری اطلاعات مهاجرانی که با CPA مرتبط بودند مشغول بودند و این اطلاعات و یا حتی فقط مظنون بودن می‌توانست علیه آنها مورد استفاده قرار بگیرد و اغلب هم می‌گرفت. در اواخر دهه 1960 درخواست سیتیزنشیپ به دلایل امنیتی تنها علت قرار گرفتن در این فهرست شد و به این ترتیب تعداد افراد آن به کمتر از 300 نفر کاهش پیدا کرد. بسیاری از استرالیایی‌های مطرود با نفی شهروندی و ترتیبات قانونی دیگر مواجه شدند که این تنها یک اقدام تنبیهی به شمار نمی‌رفت، بلکه تمهیدی برای سلب امکان فعالیت آنها بود. برخی از این افراد در خط مقدم مبارزه برای برخورد بهتر با مهاجران بودند و بالاخص در زمینه بهبود شرایط کار تلاش می‌کردند و در تظاهرات مختلف، مثلا تظاهرات علیه دولت نظامی یونان یا حمایت از خودمختاری قبرس حاضر می‌شدند. برخی دیگر هم به طور علنی با اقدام دولت استرالیا در ثبت نام غیر سیتیزن‌ها برای حضور در ارتش و شرکت در جنگ ویتنام مخالفت می‌کردند. حتی کسانی هم که چهره‌های شناخته شده‌ای به شمار می‌آمدند، اغلب از میزان اقداماتی که علیه آنها به کار بسته شده بود بی اطلاع بودند و بیشک عده‌ای از آنها حالا پرونده‌های مختومه دارند و عده اندکی هم فقط علناً درباره تجربیات ناخوشایندی که داشتند حرف زدند. حتی هنوز هم تلخی عمیقی در صحبت‌های برخی که اس‌بی‌اس با آنها گفتگو کرده درباره آنچه که بر آنها رفته است وجود دارد. جیوانی اسکرو که بعدها نماینده مجلس عضو حزب لیبر از ایالت ویکتوریا شد، چندین بار با رد درخواست سیتیزنشیپی مواجه شده، در حالی که پیوسته تحت نظر ایزیو و پلیس بوده است. او میگوید نفرت انگیز است، حس طرد شدگی داشتم، نمیدانستم چه حسی باید بکنم. از طرفی افتخار میکردم چرا که خودم را میشناختم و هیچ جرمی مرتکب نشده بودم، عضو مافیا یا هیچ تشکیلات غیرقانونی نبودم و این بدترین مسئله در مورد من بود. میدانستم که هیچ جرمی مرتکب نشدم، اما میدانستم که عواقبی را تحمل میکردم که دلایل سیاسی داشت به خاطر کسی که بودم. مواردی که اس‌بی‌اس آشکار کرده است نشان می‌دهد که چطور پیشتر اعتبار استنادات قانونی رد تقاضای سیتیزنشیپی استرالیایی‌های مطرود مورد سوال قرار گرفته است. کمیسیون سلطنتی در مورد اطلاعات و امنیت در اوایل دهه 1970 خواستار آن شده بود که وزیر مهاجرت ضوابطی را که برای رد درخواست‌های سیتیزنشیپی به دلایل امنیتی داشته توضیح دهد. مکاتباتی که از رده طبقه بندی شده خارج شدند نشان می‌دهند که دپارتمان مهاجرت پذیرفته است که یک سند ارائه شده توسط افسر قانونی ارشد تنها نظر قانونی مکتوب بوده است که وزیر بر مبنای آن از اختیار قانونی وزارت خود برای ممانعت از شهروندی به دلایل امنیتی استفاده کرده بوده است. یک توصیه دیگر که از سوی کمیسیونر قاضی رابرت هوب ارائه شد و دولت فدرال آن را پذیرفت در مورد دادسراها بود که به دادسراها این امکان را می‌داد که به شکایات بعدی از جمله در مورد نفی شهروندی به دلیل مسائل امنیتی رسیدگی کند. توصیه دیگر که پذیرفته نشده بود به دولت فدرال پیشنهاد می‌کرد که غرامت‌هایی را برای کسانی که به طور اخص آسیب دیدند در نظر بگیرد. دادستان کل از حزب لیبر کپ اندربی پیش از درگذشتش در سال 2015 به اس‌بی‌اس گفت یکی از وظایفی که به کمیسیون سلطنتی هوب محول شده بود این بود که برای بهبود ایزیو تلاش کند و نظامی را به وجود بیاورند که در آن نه تنها شهروندان متولد استرالیا بلکه مهاجران بتوانند دادجویی کنند و عطف به مسابق هم بشود. به رغم توصیه قاضی هوب، دادسراهای استیناف مجاز به بررسی پرونده‌های امنیتی که به زمان تأسیس ایزیو در سال 1949 مربوط می‌شدند، نگشتند. قاضی پیشین دادگاه عالی مایکل کربی می‌گوید که حالا زمانی است که باید در مورد نفی شهروندی مهاجران به دلایل سیاسی بعد از جنگ جهانی دوم تحقیق شود. او می‌گوید این پرونده باید بازگشایی شود، بازبینی شود و امیدوارم که به نتیجه عادلانه و اصولی در مورد بخشی از استرالیایی‌ها ختم شود. به گفته او، دست کم بسیاری از موارد ناعادلانه باید توسط استرالیایی‌ها به رسمیت شناخته شود و تدابیری اندیشیده شود که عدالت برقرار شود. او به اس‌بی‌اس گفت: از استرالیا غالباً به عنوان قاره خشک یاد می‌شود. بعضی وقت‌ها لازم است که آب عدالت را جاری سازیم. به نظر می‌رسد این یکی از آن وقت‌هاست. اغلب مهاجرانی که حالا کهنسالند در گفتگو با اس‌بی‌اس اظهار کردند که برای دهه‌ها از حق کسب شهروندی محروم بودند و انتظار دارند که دست کم به طور رسمی از سوی دولت فدرال از آنها عذرخواهی شود. یکی از اینها آنترپرنور بازنشسته مقیم سیدنی کاستاراریس است. او میگوید هر وقت میخواهم به فرزندان یا نوه‌هایم داستانم را بگویم که تا به حال هم نگفتم، خجالت می‌کشم که چرا اینطور بوده. نه به خاطر اینکه تقصیر من بوده باشد، اما چطور میتوانی الان به نوت بگویی بیا اینجا، میخواهم برایت تعریف کنم که چطور به من اجازه سیتیزن شدن داده نشد. بعضی از کسانی که این مهاجران را میشناختند، مثل ماریلنا آناستازیا که پدرش در معرض خطر دیپورت شدن قرار گرفته بود، میخواهد که داستان اینها نوشته شود. او میگوید باید به جای آن که اینها مخالف و درد سرساز نشان داده شوند و کسانی که باید ریپورت شوند، باید نشان داده شود که اینها کسانی بودند که برای حقوق انسانی، عدالت و برابری کارگران تلاش می کردند. یوهانس فورستمن که بنا به ادعای خودش از او خواسته شده بود که در قبال گرفتن شهروندی خبرچین ایزیو باشد، می‌خواهد که پرونده او و دیگران بازبینی شود. او می‌گوید باید در پارلمان در مورد چیزهایی که در گذشته رخ داده بیانیه بدهند و اطمینان حاصل کنند که دیگر اتفاق نخواهد افتاد. باید در مورد چیزهایی که آن روزها رخ داد تحقیق رسمی انجام شود. پروفسور کیم روبنستاین از مرکز حقوق بین المللی و عمومی دانشگاه ملی استرالیا یکی از دانشگاهیانی است که این مسئله را از حیث تاریخی مهم می‌داند. او می‌گوید به نظر من این به مسئله نسل دزدیده شده یا کارهای نادرستی که به عنوان جامعه انجام شده بی‌شباهت نیست. به دلیل ارزش‌های تاریخی و فرهنگی آن برهه زمانی، آن کارها را به صراحت به عنوان رفتارهای غیر دموکراتیک یا غیر لیبرال که با قوانین جاری جامعه تطبیق نمی کرد می شناختیم. اینها مسائل وسیع تری از آشتی ملی اند، آشتی با اشتباهاتی که در گذشته انجام شدند. در این میان واهمه هایی هم وجود دارند، اینکه رفتارهایی که با استرالیایی های مطرود شده لزوماً محدود به تاریخ باقی نمانده باشند. کسانی که با عالم آژانس های امنیتی آشنایند، حالا با تمهیدات سختگیرانه تر استرالیا برای مقابله با تهدیدات تروریستی و صحبت دوباره از لغو و نفی شهروندی و دیپورت کردن عناصر نامطلوب توازیهای ناخوشایندی با گذشته را می‌بینند. جو کاپوتو یکی از آنهاست. او می‌گوید چیزی که من را نگران می‌کند این است که ممکن است اینها همچنان این کارها را با کامیونیتی‌های تازه و روبه رشد تحت پوشش تروریسم انجام دهند. قلباً امیدوارم که فرزندان ایزیو دور دوم را ادامه ندهند و شهروندان قانون‌مداری را که اینجا برای ساختن زندگیشان آمدند هدف قرار ندهند. نکند که اینها همان رنجی را تحمل کنند که موج مهاجران دهه‌های 1950 و 60 تحمل کرده بودند. این افراد می‌گویند که بدون داشتن تضمین‌های مناسب این خطر وجود دارد که استرالیا نهایتاً عواقب تلخ‌تری را متوجه افراد بی‌گناهی کند که تنها جسارت آن را داشتند که متفاوت از اغلب آدم‌ها فکر کنند. حقوقدان کمیسیون سلطنتی هوب ایان کانلیف می‌گوید که تضمینی وجود ندارد که ایزیو دوباره افراد بی‌گناه را هدف قرار ندهد. او می‌گوید لازم است که تمرکزی پیوسته وجود داشته باشد که مطمئن شویم دوباره در این راه سراشیبی و مغلظانه‌ای که در ایزیو در دهه‌های 50، 60 و 70 پیش گرفته شده فرو نمی‌لغزیم. من به واقع نگران آن هستم که ادبیات سیاسی تمام حواس را بر گروه‌های خاصی از مردم متمرکز کند و دیگرانی را که بیشتر احتمال تولید دردسر دارند نادیده بگیرد. و کسان دیگری مثل استرالیایی مطرود پیشین جورج زانگالیس امیدوارند که دولت‌های فعلی آماده باشند که از گذشته درس بگیرند. او می‌گوید کسانی که به کشوری تازه می‌آیند نیاز به تشویق برای مشارکت در زندگی کشور دارند، نه اینکه بترسند که این مشارکتشان غیر سازنده باشد، نه اینکه دو استاندارد شهروندی داشته باشیم، یکی برای کسانی که اینجا به دنیا آمدند و دیگری برای کسانی که از خارج مهاجرت کردند.
رادیو SBS، اخبار، تحولات جاری و مطالبی که به زبان شما برای شما تهیه می شود. به ما ملحق شوید. sbs.com.au/persian. این پادکست رادیو SBS بود. برای کسب اطلاعات بیشتر از وبسایت sbs.com.au/persian دیدن کرده و یا اپ SBS رادیو را دانلود کنید.